الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در فرمایش حضرت رضا علیه السلام در تفسیر و تبیین مقام امامت، همطور که ملاحظه فرموده اید، حضرت در واقع ما را متوجه این میکنند که خداوند برای سر و سامان دادن به تمام ابعاد اجتماعی ما شخصیت معصومی رو قرار داده است. ماییم که باید از چنین نیازی غافل نباشیم. عنایت فرمودید که حضرت امام رو تا کجاها وجودشون رو گسترده می‌بینن و اینکه چه نیازهای بشر داره که امامی با چنین خصوصیاتی میتونه این نیازها را برآورده کنه. خب بشر گاهی مایوس است از این که اصلا این نیازهاش رو باید برآورده کنه. خب این به ثمر نمیرسه. امام میفرماند که این حرفا چیه؟ خداوند یک چنین شخصی با چنین خصوصیاتی برای شما گذاشته است. پس اولا اینجور نیست که شما بتونین اونو انتخاب کنید، به معنای این که بگردین بین آدم ها. افقش خیلی بالاتر از ایناست که عقل بشر به این شخصیت برسه. در ثانی اساسا بشر نیازهای خودش نمیشناسه تا بخواد که منطبق بر نیازهای خودش امامش رو انتخاب کنه. این مشکل دوم خیلی مشکله. یعنی بشر اگه غافل شد از اینکه خدا چی براش آورده است، اولی مشکلش نیست که نیازهاشو گم میکنه. خود قرآن میگه دیگه، میگه اصلا ما این کتاب رو نازل کردیم فیه ذکرکم، ما در این کتاب یاد شما بودیم، یعنی میدونستیم شما چه نیازهایی داری. حالا شما قرآن رو از صحنه فکر بشر بگیرید ببینید اصلا نیازهایی چی میشه. هر زمین جاست که حالا متن که میخونیم ببینید یه فرهنگ سازی عجیبی شده است و اون که مردم شما یه همچی چیزی نیاز دارید و خدا هم که نیاز اساسی هر انسانی رو، هر جامعه ای رو میگذاره، چرا مایوس باشیم از این که چنین طلبی را برش اصرار کنیم؟ خب امروز واقعا به جامعه بگیم که اولا میفهمی یه جامعه سالم چه نیازهایی داره؟ و من نمیدونه. حالا بعدم که برفرض بدونه، باورش نمیشه که خدا تا این حد بهش لطف کرده، و چون باورش نمیشه او نمیره دنبالش. حضرت فرمودن که امام دنبال فرمایش حضرت است، مفزع العباد الامام امین الله فی ارضهی و خلقهی و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده. یعنی امام یک نمونه کامل برای راه یافتن انسانها به خداست در حرکات و سکنات و حجت. به این میگن دیگه، حالا یه مثال ساده بگیم، مثلا این ماکت حجت هست برای اون معمار و بنا که ساختمان روش بسازه. یعنی یه نمونه کاملی است که میشد از این طریق به اون مقصد رسید. حجت هست، یعنی راهنماست به قول خودمون. خب یکی از مشکلات بشر اینه که اصلا نمیدونه که یه همچین نیاز بزرگی داره. آخه ما چه کار کنیم؟ ما میخوایم خوب باشیم، بلد نیستیم. یعنی واقعا خوب شدن رو، من خودم با این جوانا ارتباط دارم، اون من 90% میخوان خوب شند. حالا شاید هم بی خود میگم 90%، 100%شون همونم که امروز دیگه خراب شده وضعش، احساس شکست کرده که خراب شده. برای همین حرفم هم میتونم پس بگیرم، میگم همه میخوان خوب شند. خوب شدن رو گم کردن. به همین جهت شما در زمان امیرالمومنین ببینین فوق‌العاده مردم، حالا 4 باند اموی را خارج کنین، تاریخ میگه فوق‌العاده مردم خوب شده بودن. عدالت در بین مردم بسیار زیبا جاری بود. جالب است هیچ بیکاره و بیخانه‌ای در حکومت امیرالمومنین نبود. چرا؟ چون آخه شما و من وقتی که میگویم خب میخوایم خوب شیم چی کار کنیم، میگویم آقا یه دوست دو طبقه بسازیم که بدبخت نشیم، خب میریم میسازیم. اما وقتی که راه پیدا شد که نه آقا یه زندگی بسد است، یعنی این که میبینید بقیه را مردم پس میزنند، خودشون جا مردم میگیرند جا بقیه را، چون نمیدونن این کار غلطه. نگوین که از داره فکری میدونه، نه کاربردی. بر همینم میگن امام که بیاد تمام اون تئوریا کاربردی میشه. یعنی انسان اون چه که حق میشناسه رو، زمینه پیاده کردنش رو هم مشکل نمیبینه. علاوه به قول بعضی این بازاریا میگن آقا ما میدونیم راست گفتن خوبه، اما اگر راست بگون بدبخت میشه. این میگن امام که بیاد، یعنی این طرف که آرزوش است راست بگید، خب راست میگه، میخوا راست بگه، درازه اشتباه میکنه، فکر میکنه بدبخت میشه، ولی چون راست گفتن کار بردی نشده، این نمیتونه تمدن بسازه، اما دلش میخواد در یه تمدن الهی زندگی کنه. رمنم میگن وقتی امامیات حجوم مردم برای دیانت و تدین کاملا دیگه همه عالم رو میگیره، واقعا عالم رو قسط و عدل میگیره به واسطه مردم. اینجاست که علتش نیست که مردم راه پیدا میکنن. به قول این آقای کانت میگه که یک انسان حکیم اونجور نیست که حرفهاش انسانها رو راه نمایی کنه، حرکاتش یعنی این هم یک نوع زندگی است. واقعا اینجوریه. برای همین حالا تو اون حساسیت هم میخواد به خرج بده که اگر حکیمان درست زندگی را نشون ندهن، مردم دیگه تفکیک نمی کنن که این زندگی بدیه یا خوبه. میگن مثلا کانتی که اینجور زندگی میکنه، پس این هم یک نوع زندگی معقول است. حالا بعد به بن‌بست میرسن، اون دیگه تقصیر کانت است، تقصیر مردم نیست. حضرت بفرمان که امام اولا امین الله است. این لغت امین الله خیلی لغت پاک و بزرگی است، یعنی اون چه از خدا میگیره و تماما در صحنه اظهار به مردم میاره، نه از خودش چیزی روش میذاره نه کم میکنه. شاید بگید خب ما هم این کار میکنیم، نه ما نمیتونیم، هیچ کدوممون نمیتونیم. بکشیم خودمونو، اون چه هم که خدا میده ناخودآگاه با افکارمون قاطی میشه، دست خودمون نیست. اونا اصلا اون چنان زلال شدند که فقط نور میگیرند و نور میدن. ما بخوایم و نخوایم افکارمون تحت تأثیر قرار میده اون چه که خدا میده. حتی مثلا شما این خوابا که میبینین، گاهی پیش معبر که میرین، هنر معبرها اینه که میتونن تفکیک کنن بین اون چه شما قاطی کردین با اون چه که بدون رسید است. خیلی هم کار سختیه، علمی نیست که کسی هم طور یاد گیره، خدا باید بهش بده. برای همین هم حضرت یوسف در زندان اومدن رو علم خوابشون دست گذاشتن، که چون فرهنگ عمومی میدونه که کسی علم خواب نمیتونه کسب کنه به معنای آموزش، باید خدا بده. پس اگر یه کسی واقعا علم خواب داره و درست هم داره، این دیگه یه نوع ارتباط با عالم الهی به واقع دارد، برای همین رو این دست میگذارن. خب اما ما نه، ما امین الله نیستیم، ما نمیتونیم باشیم، نه اینکه نخواهیم باشیم. امین الله به معنای مطلقش کسی است که هیچ چیزی از خودش وسط نداشته باشه. بعد میفرمان و خل فی ارضهی و خلقهی و حجته علی عبادهی و خلیفته فی بلادهی. فرمان امام یه همچی چیزیه، یعنی مثلا رو بلادم دست گذاشتن، یعنی نقش مدیریتی امام داره در نظام عالم. فی بلادهی یعنی تو شهرها، یعنی مدیریت، یعنی حکومت، یعنی نظام سیاسی. هم حجت بر خلق هاست که شما اگه خواستین شخصا آدم خوبی بشین، امام میخواد. یه وقت حالا جامعه میخواد که مدیریت الهی داشته باشد، اینم توسط امام انجام میگیره. برای همه حضرت امام رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب، تو اون کتاب ولایت فقیهشون میگن اگه کسی بفهمد معنی ولایت فقیه یعنی چه و منکر بشد مرتده. چون این در واقع داره بگه خدا و امام ها بی خودن، نعوذ بالله. البته اکثر اینا که مخالفن عموما مخالف به معنی واقعی نیستند، عصبانی شده است یه چیزی میگه ته دلش، اگه بگوی بشین میخوام برات بگم تو همچی چیزی را مخالفی؟ یقینا نه، عموما مردم قبول دارن بهتری حاکمیت، حاکمیت امام معصوم است. ولایت فقیه یعنی ولایت کارشناس کشف حکم خدا و حاکمیت اون حکم بر جامعه. بعد می فرمان و داعی الالله و زاب و انحریم الله. فرمان امام به خدا می خواند. این خیلی حرف عجیبیست. امام به خدا می خواند و مدافع حریم خداست. فرق می کند با بقیه. بالاخره مثلا بنده یه چیزی بلد باشم، دلم میخواد که شما یادگیرید، آخرش یومنی ناخون که میزنم دلم میخواد بدونید من اینا بلدم. یعنی در واقع ناخودآگاه به کی خواندم شما را؟ به خودم. تنها و تنها کسانی که مظهر تام و تمام نور الهیان ائمه. برای همین ما این دانشمندار، این علمای خودمون، اونا را خیلی بهشون ارادت داریم که میبینیم بعد از یه مدت که در خدمتشون هستیم ما را به ائمه نزدیک کردن. خب اینا را ما خیلی بهشون علاقه داریم، چون اگه اینا به خودشون ما را دعوت کرده بودن کار به اینجا و نمی کشید. دلتش هم نیست که خداشون متوجه شدن که به ائمه باید وصل بشن. ما کفش اینا را هم جفت میکنیم. چرا؟ چون حتی خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، گاهی مثلا یه نظر خیلی خوبی هم که برداشت میکنن از آیه روایت، بازم آخرش میگن من اینجور فهمیدم، تو مشغول این که من فهمیدم نشو، تو اینا بگیر اما مشغول آیه و روایت بشو. آدم دلش حال میاد، یعنی که اینقدر حواسشون جمعه که یهو نگن آقا این که من میگم درسته. اگه بگن این که من میگم درسته به کی نزدیک میشیم ما؟ به آقا. ما که نمیخواستیم به شما نزدیک بشیم، با شما رو میخواستیم آینه ببینیم، جمال اهل بیت درش ببینیم. او وقت شاخصه اهل بیت اینجاست که میبینید که اصلا خودشون رو نشون نمیدن. هر چه حال شما فرصت بذارید یه مدتی روایت بخونید ببینید چقدر ارتباط آدم با خدا شدید میشه. یعنی عشق الهی باعث میشه که چون اینها را مظهر خدا میبینیم بچون علاقه من میشیم. دقت فرمودید، ناخودآگاه یک محبت الهیه در قلب آدم ایجاد میشه. وقت نه اینا را آدم میبینه جمال حق نشون میدن، فوق العاده بهشون علاقه من میشه. اما نه علاقه مندی که خودشون وسطن، علاقه مندی که خودشون اصلا نیستن. هر چه نگاه میکنه حق میبینی، مثل آینه. حالا خودتون ببینید که شما اگه خیلی تو آینه نگاه کنید، هر چه نگاه کنید این سنگ و شیشه ی آینه رو نمیبینید. هر چی هم نگاه کنید، اصلا بیچاره خودی برای خودش نگذاشته است، فقط نشون میدید، فقط نشون میده. شما هر چه نگاه کنید، هر چه نگاه کنید نمیبینید. این چه چیز عجیبی است. آیه یعنی همین دیگه، که خودش نشون نمیده. اینجا حضرت میفرمان که وداعی الالله، اینا به خدا دعوت میکند امام. خیلی چیز ما یاد میگیریم، همینجا هم باید حواسون باشه، هر وقت هر کسی دیدین به خودش دعوت میکنه بدونین این حجاب است. دیگه این آقا که بالاتر از امام معصوم نیست که. امام معصوم ما را به خودشون دعوت نمیکنه. خب اگه این آقا به خودش ما را دعوت کنه، خب بله بس بی خود، هر چی هم میخواد باسواد باشه، هر چی هم میخواد باسواد باشه. نمیشه کسی هر جریان فکری معرفتی که ما را نزدیک کرد به معصوم باید بهش اطمینان پیدا کن. وگرنه دیدین مثلا بعضی این گروه ها، جریان ها، جوان ها را مشغول خودشون میکنن. حتی گروه های مذهبی ها اینا عجیب مثلا هستن، حالا تو همه این کشور هستن، زمین میگن ما چرا فلان کتاب را نمیخونه، ما فقط دستور داریم این کتاب را بخونیم. و چرا این دستور را پذیرفتی؟ یعنی واقعا مثلا فقط یه آقا زیری آسمون باید مثلا ما فقط حرفاشو گوش بدیم و کتاباشو بخونیم؟ حالا دیگه اون گروه های صوفیا و اینا که دیگه مسلم خیلی وضعشون خرابه. نه، حتی این گروه های مذهبی رو آدم میبینه. چرا؟ بله، ما همه را هرچه که نور علمی معنوی و الهی دارند و ما مرتبط بشیم باشون، آخرش باید ما رو به ائمه متصل کنن، به ائمه. و وقت بعد ما ائمه را ببینیم یا آقا را. رو شوخی ها جدیم بچه های یکی از این شهرستان ها، اینا فوق‌العاده برای این آقاشون ارزش قائل بودن، فوق‌العاده. یعنی چیز عجیبی بود دیگه، مشهور بودن اینا. بعد میگفت گاهی که میخواستن دعا کنم، گفتن خدایا به حق آقای امام حسین آخر عقبت شبه خیر کن. یعنی وارونه شده بود دیگه، اینقدر این گفتن خدایا عزت امام حسین زیاد کن، خیلی زحمت کشید برای دین، اما به حق کی زیاد کن؟ به حق این آقای پاسقاخونه ما، محل پاسقاخونه بهش میگفتن. خب این که خیلی وحشتناکه. حالا عکسش، یعنی ما این آقا را به اندازه قبول داریم که نور اهل بیت نشون بده، مبتلا بهش گاهی میشیم. از این جهت عرض میکنم بالاخره امام دارن خودشون رو ترسیم میکنن که آدم میاد، دارن در واقع میگن ما نیستیم وسط. و زاب و ان حریم الله، مدافع حریم الهی هن، قصه خودشون رو نمیخورن. در روایت داریم که امیرالمومنین میفرمان که پیامبر هر وقت ظلم به خودشون میشد هیچ عکس العملی نداشتن، میبخشیدن. اما اون جایی که ظلم بدیم میشد اون چنان خشمناک میشدن که فرمود رگهای صورتشون ورم میکرد. اینجا حریم الهی دیگه نمونه که زیاد دارید. امیرالمومنین همه غمشون این بود که حریم الهی بشکنه، حریم الهی. خب این مهم است که این فرهنگ کجا، اون فرهنگی که یا طرف نگران حزب بشه یا خودشه، اینا هم بر ما حکومت کنن، واقعا آلود از جهان که یعنی این نوع فکر اصلا گم شده است، گم شده است. الامام مطهر من الذنوب مبرئ من العیوب مخصوص بالعلم موصوم بالحلم نظام الدین و عز المسلمین و قید المنافقین و بوار الکافرین. می فرمان خب این مطهر من الذنوب، از این فرمان امام نمیشه که آلوده باشه، پس نمیتونه حق رو نشون بده. جهان ظرفیت وجود انسانی رو دارد که هیچ گناهی ندارد. حالا بعد بیشتر بیانش رو روشن میکنم. فرمود مبرئ من العیوب، از هر عیبی پاک است. یعنی چنین شرایطی است و حالا همینجا هم بد نیست عنایت داشته باشیم، خیلی ادعای بزرگی. مثلا اگه شما بگون آقا من این کتاب 30 صفحه‌ای را 30 صفحه همه شو بلدم، خب حالا اگه یک کلمه شو بلد نباشین آبرودو میره. اما اگه بگون آقا من این مثنوی را مقداری شو بلدم، حالا اگه 100 صدمش هم بلد باشی آبرودو نمیره. اینا داشته باشین. حالا امام اومده میگید که چی؟ امام هیچ گناهی نمی کند، هیچ نقص و عیبی هم نداره. خیلی ادعاست. حالا ببینید با یه خطا خلاص است، با یه خطا. هیچ وقت مثلا شما این خلفای اول و دوم و سوم هیچ وقت هم چه ادعایی نداشتن، بارها هم می گفتن خب اشتباه کردیم. اون خلیفه اول خودش راوی میگه که دیدم عبدالرحمن ابن عوفه میگه وقتی که داشت در حال رحلت بود رسیدم بالا سرش، میگفت ای کاش این کارو نکردم، ای کاش این کار. مشهور است که میگه ای کاش این 3 تا کارو نمیکردم. کار ندارم چیه؟ این روح روحی است که ادعای خلاف دارد. دوم همینطور، سوم همینطور. و سومیه که توبه نامه نوش دور بعد زیر ایستاد، ولی طبق سند تاریخ توبه نامه نوش که این کارو دیگه نمیکنم، اشتباه کردم این کار. ولی بعد عرض زیرش عرضم اینجاست که حالا یکی میاد میگه آقا امام از هر گونه ذنوبی مطهره، از هر عیبی هم مبراست، مخصوصون به علم است. یعنی چه؟ یعنی علم فقط پیش اینه است. خیلی ادعاست. یا طرف باید خیلی پرت باشه یا راست بگه. اینا را در زمانی گفتن که خب همه جهان کفر و نفاق تلاش داشت که اینا را ضایع کنه. خب نقشه هم میکشیدن، زیاد نقشه میکشیدن. بعد از یه مدتی مایوس شدن، شکل کار رو دیدین. مثلا حتی همین خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی در همین کتاب منتهى الآمال گاهیش آورده، یعنی زندگی نام ائمه را این مرد الهی آورده، خوبم هست، یه کتاب خوبه، نسبتا زحمت کشته، کرامات ائمه. اون من کرامات کجا پیدا شده است؟ اونجایی که اومدن منافقین و فتنه‌گرا امام رو ضایع کنن، یه نقطه ضعف تمام بود، یه نقطه ضعف. خب حالا دیگه چقدر حالا خودتون فرصت بگذارین خوبه که برید نگاه کنین که خب راستی اگه امام اینجا یه نقطه ضعف نشون داده بود که دیگه تمام سلسله امامت برچیده میشد و حقم بود که برچیده بشه. ما سلسله ای را میخوام که یه نقطه ضعف نداشته باشه. این که میمونه دو اینقدر پایدار میمونه، خب برای این که واقعا اینجور بوده. خدا کنه یه فرصتی باشه، کاری به این جلسات ما نداره، یه کاری که کم شده است در مجامع علمی ما جریان‌های خلیفه ساخته شده برای از بین بردن فضای فکری که متوجه امامت و معصومیت امامت به واقعا کار کردن. مقدار زیاد تاریخ گذشته تاریخ نقشه هاییست که خلفا می کشیدن که یه نقطه ضعف کافی بوده است یه نقطه ضعف از ائمه بگیرن. چون بینین یه نقطه ضعف که می گرفتن دو تا مسئله براشون حل می شده. اولا دیگه قضیه امامت و عصمت به کلی از تاریخ ضعف می شده است، درست هم بوده است که ضعف بشه. ثانیا اینا دیگه دائم زیر سوال نبودن که شما حق بدونید، انرژی صرف کردن و متاسفانه کم کار شده است. مثلا یه نمونه ساده شه شما میبینید که مثلا میان خب میبینن میگن خب چه کار کنن که آخه چطوری اینا روشون شد امام حسن رو حذف کردن. اومدن یک دروغایی تو تاریخ ساختن در حدی که مثلا امام 300 خورده زن داشتن، وقت به این قدم حساب شده کام کن که یعنی به زبان خود مذهبی های شیعه هم اینا را جاری میشه. اصلا نمیفهمه اینا یه سوال برایشون بود که چرا اولاد پیامبرا؟ خب خصوصیات امام حسن فوق‌العاده. همین حالا که من اینجا نشستم شیعه و سنی به عنوان یک انسان بزرگ حکیم ایشون هم میشناختن. خب اینا آمدن با قلدری و فتنه و دستیس حضرت رو حذف کردن، رفتن زیر سوال، شروع کردن که نعوذ بالله ایشون عیاش هست، از عیاش هست و نمیدونم اینجوری زنا دنبال زنا بوده است و دنبال مال دنیا بوده است و اینا. یه چهره خب نمیشه که این کارو نکنن، اگه نه میره زیر سوال. ولی با همه این تهمتایی که میزدن آخرش یه جا نتونستن یک سخنی از امام بشنون که این سخن خلاف واقع باشه. جالب است حالا یه همین یه نکته رو بگم، در تاریخ خلفا هست که معاویه با امام حسن، خب بعد از چیز حضرت یک قهرمانیایی داشتن، میرفتن مدعی معاویه بودن، اینجور نبود که حالا که از خلافت اومدن بیرون بگن خب ما رفتیم خونمون، نه میرفتن دعواش میکردن، کار میکردن، گاهی اجازه نمیدادن حقوق اهل البیت رو پامال کنه. در اینا توی نشستی که داشتن، خب ببینید این نکته رو بگم، خب معاویه میدونه که امام ادعاش نیست که همه چی میدونه. بعد گفت که میدونی چقدر خرما این درخت داره؟ فهمدن بله. گفت که بگو. گفتند به این کارگزارانش، گفت آقا خرما باره بکن میخواییم بشماری، کندن شمردن یکی کم بود از اون که حضرت گفت. معاویه گفت دروغ. گفت نه، اون که به من گفته دروغ نمیگه، تو دسته اینست یکیش قایم کرده بود. یعنی خود ایده بیدید تاریخ دشمن امام حسن ثبت کرده زینه، ما شیعه با تو مسجد خدیجه کبرا نگفته، ایران تاریخ دشمن ها. معاویه موند. از این مثال که زدم میخواستم چند تا نتیجه بگم. ببینین این فکر جاری بود در جهان اسلام که اینا در مقام علم کامله. حالا معاویه خب بدبخت بالاخره اعتقاد که ندارد رو هم رفته، گفت یه امتحانی میکنی. این امتحانش اینجور بود، درخت و خورما را بکنند و معلومه میخواسته یه بساطی را بندازه. خب ببین موسومون بالحلم، اینا خیلی حرفه، مخصوصون بالعلم موسومون بالحلم. میفرماد مردم امام که یه عادی نیست، موسومون بالحلم یعنی یک مجسمه حلم است. حلم یعنی امام، موسومون بالحلم امام یعنی چه؟ وقت حلم میدونید یعنی چه؟ یعنی هیچ جریانی او را از هدف اصلی خارج نمیکنه. حالا بنده مثلا وظیفه من حرف بزنم، حالا ممکنه یکی اینجا شلوغ کنه یه جوری که من وظیفه اصلی ما یادم بره، خب دعوا کنم، خب دیگه میشم بیهل. امام اونچنان در افق وظیفه خودشون مستغرقن که هیچ جریانی از اون تعادل نمیندازدشون. نمونشم که تاریخ مشخصه، اینقدر تاریخ نورانیست از این جهت که آدم حیرت میکنه، حیرت میکنه. نظام الدین دین بدون امام دین نیست. نماز توش خونده میشه، روزه گرفته میشه، ولی جهت نداره، به اون سویی که جامعه باید به شکوفایی برسه نمیرسه. و همون بحث اول جو، یعنی آخرش هم مردم باید بدونن که گم شده ای دارن، که این کارا، این عبادات ما، این تلاشای ما برای اینه که اون گم شده بیاد. خودشون فرمودن اگه در این جهت تلاش کنی یا میاد، اگرم نیاد تو از اونا میشی که در واقع با امام زندگی کردی، که بحثش هست. ببینین عمده اینه که این روایت ها نمیگذرد افق آدم گم بشه. و عز المسلمین، عزت مسلمین به اون شخصیتی است که مسلمین در اون غرقن. خب شما دیدین دیگه، ما را زمان شاه، من خوب یادم است، بالاخره من ارتباط داشتم، زمان شاه واقعا ایران به اندازه یک پوست پیاز تو دنیا براش ارزش قائل نبود. من میگفتم I am from ایران، میگفت اوه عراق. ما میگفتیم ایران، میگفت عراق. اصلا قبول نداشت یه جایی به نام ایران هست، آن من مال اونجا. میگفت ها فهمیدم، مال عراقی، عراق. خب یعنی این فضا رو داشته باشید تا اون زمان که من ارتباط داشتم با اونا. بعد یه مرتبه خاله شما، ما تو سفر حج می دیدیم که آنی می گفتن که کجای می گفتیم ایران، می گفتن آه خمینی. عزت اصلا گم شده ای که اونقدر بی ارزش بود اونجور شده است. خودی منم واقعا حیرت می کردم، چون حج که نخبگان نمیان، حج که مردم معمولی، خیلی معمولی، پیر زن و پیر مرد و اینا، یادم های خیلی معمولی، مثل خود حجاج ما، چند درصد حجاج ما جوانای تحصیل کرده ای روشن بگم، هم خبر نیم. همین مردم کوچه و بازار مالزی و اندونزیایی را هنچه که میگفتیم ایران، خدا میدونه، یعنی یادم از یه پیر زنی بود مال اندونزی بود ظاهرا، نم حرف به حرف شد، گفتم ایران، داشتم توصیه بهش میکردم که گشاد نشین، بذار یکی پهلوت بشینه ثواب داره. حالا بعد چه زبونی هم باید بهش میگفت. حالا بعد یهو گفت، یه چی گفت که بفهمه خلاص مالی کجایی. بعد گفتم که ایران اینا. پیر زنه گفت ها خمینی. خیلی حرفی است، یعنی کوچه پس کوچه های اندونزی. اندونزی یه کشور بالایی نیست، الان مالزی یخته بالاتره. خب بفهم. حالا نمونه جزئی از عزت که فقط این نیست، عزت این است که برد انسانها رو رهبرشون تعیین میکنه. این میخواه وقتی یه ملتی بگن رهبر ما یه انسان معصوم است و واقعا معصوم است، ببینید کجا میرد این عزت مردم. یخته عنایت بفرما. امروز یه مشکلی که شما دارین، مدرنیته یه کاری کرده که اگه شما بگوین ما امام معصوم داریم میگه خرافه است. یعنی بزنین از این دوره بگذریم. الان طوری شده که خود روشنفکرای ما هم جرئت نمی‌کنن میگن آقا واقعا خدا در این عالم یک امام معصومی گذاشته است که تمام مناسبات ما را باید بر اساس نظر اون ما تنظیم کنیم. خب اما شما حساب کنیم از این ظلمات تاریخ آزاد بشیم. الان طوری است که ما اگه بگم یک امام معصومی باید امام ما باشه، میگن آقا اینا اصلا خیالاتیه، آرمانگرا. خب ولی ما که اینا که نویل نمی کنیم که، چون یه معرف منطقی علمی دقیق است، آروم آروم هم داره جا می افته به حمدالله. یعنی هرچه نظام سلطه رسواییش بیشتر بشه، اندیشهی که مقابل نظام سلطه است فقط شیعه است. هیچ وقت اون نگاهی که سعودی ها دارن که مقابل نظام سلطه نیست، که اون کرف اون بیاد. عنایت بفرمان. امروز تو دنیا، امروز تنها فکری که به قول خودشان روبروی نظام سلطه ایستاده است تشیع است، تشیع به قرائت حضرت امام. خب حالا شما بدونید بخند و نخواهید، اسرائیل شبا نظام سلطه دورای افولش داره میگذرونه. هر چیزی که افول کرد رقیبش میاد جاش، طبیعی قضیه است. فقط ما هوشیار باشیم، اونا چون رقیب سازی میکنن، یا طالبان میسازن روبروی بوش. خب بعد این رقیب منطقیش، حالا حرفش چیه؟ که امام معصوم رهبرش است. خب حالا ملتی که آرمانشون تا این جهاست که جز به امام معصوم قانع نیستن، اینا چقدر عزیز میشن تو جهان؟ روش باید فکر کرد. همین حالا هم همین طوره که ناخون بزنیم. من یه اطلاعات مختصری دارم که حیرانی جهان را از این بعضی روشن فکرهای دنیا، روشن فکرهای دنیا غیر روشن فکرهای ما، اونا یخته آروم تره. روشن فکرهای ما بیشتر غرب زدن، روشن فکرهای دنیا بیشتر گرایش به شرق دارن و امیدواری تو اونا بیشتر هست. اونا حرفشون اینست که ولا، مثلا این آقای کرمنه یه بار دیگه عرض کردم نمونه، میگه تنها مکتب زنده دنیا شیعه ایست که امام دارد. اگه جملش عیناً بیارم بخونم خیلی قشنگ ترسی نیست که من میگم. خب حالا کرمن با اون شخصیت اینجوری منحصر به ایشون نیست. رفقای ما میگفتن که مثلا بعض اینا که ما میریم اونجا خیلی دلشون میخواد از امام زمان سوال کنن. بیشترین سوالها اگه بفهمن ما اهلشیم، که عموما متاسفانه بچهای ما اونجور که باید شاید اهلش نیستن، خیلی دلشون میخواد این موضوع براشون روشن بشه. شما انشاءالله مطالعه کنید. همین فیلم مستر آداموس بود دیگه، میدین که اینا مقابل مهدویت ساخته بودن. مثلا دقیقاً عنایت نم چقدر کن، دقیقاً اصلا نشون میداد یه عربی خوش تیپی به عنوان مهدی اینا. حتی اون میخواست امیدواری به جهان بدید که نه، ما با تکنولوژی حتی مهدی اونا را هم میتونیم بزنیم. اون میخواست اینو بگه. ولی تحت تاثیر تفکر مهدویت بود که باید بالاخره با این فکر یه فکری کرد. چرا تفکر مهدویت داره میگه امام معصوم حی حاضر باید مناسبات جهان دست بگیره؟ این یه فکری نیست که بشه گوش خونش برد، این یه فکر جهانی است. بله. و بوار الکافرین میفرماد امام، این تیکش نخوندم، عز المسلمین غیظ المنافقین. خیلی عالی است اینا. و بوار الکافرین، ببین منافق یعنی چی؟ خوب گم نکته ای. منافق یعنی این که میگه دین دارم اما نیست. کی اینا روز باش میکنه یه دین داره واقعی؟ خوب دقت کنیم الان تو جامعه ما مگه میشه منافق نباشه؟ حتما هست. این یک. منافقا بیشتر قیافه دین داره میگیرن یا مؤمنا؟ حتما منافقا. خب میشه شما گول نخورید؟ اگه فکر میکنین گول نمیخورید خیلی گول خوردید از اول. ببینین اون بچه مسلمون اگر هم یه خود مؤمنه است که قایم میکنه، چون ریا میشه. منافقه ولدش یه جوری بکنید که ریا نشد و شما هم بفهمی خیلی مسلمان است. خب علاقه من میشی بهش یا نه؟ میشه فکر، میشه صاحب اندیشه جامعه. حالا این اگه یک انسانی بیاد با دین ناب نورانی، این درب داغون میشه. اینه که اگه دیدید، خیلی کلید خوبیه، اگه دیدین یه عده مذهبی مطرح با انسانهایی که مطمئنید الهیان درگیرند، بدونید این مذهبی های مطرح منافقه. دوباره قرارت کنید ببینید مذهبی های منافقا خیلی مذهبی هست. منافقا یه جوری مذهبی هست که عموما چشماره به خودشون خیره میکنن. یه جوری مذهبی هن که شما هر جوری مذهبی بودن و خوب میدونین اونا هستن. مثلا عرفان مد بشه اینا عارفن، فلسفه مد بشه اینا فیلسوفه، جنگ و جهاد مد بشه یعنی از همه بیشتر سابقه جبهه داره. حالا رفت از اون پشت قایم شده اصلا اون دیگه زرگی های خودش بوده. ولی خب نبوده. اینجا سخته که یه جریان فقط میتونه نفاق رو بشناسه، جریانی که به ولایت و عصمت وصله. شما معجزه حضرت امام رحمت الله علیه را این بدونید، یعنی شما خودتون ببینید روبروی فاطمه زهرا چه جریانی واسه، جریانی که همینطور عشق میریخ آمی گفت که حبیبم محمد از دست رفت. راست راست اینجوری بود. اما نمیتونست بفهمد که اون نور رو داره میشکنه. یا حالا خب شما این رفت بالا منبر خلیفه اول، شروع کن اول زار زار گریه کردن، تاریخ اهل اینقدر خوب گریه کرد و بعد گفت مردم دست سری من بردارید. خب بعد حالا همون زرنگیه که دست سری من بردن، ولی خب من اگه از من انتظار دارین مثل حبیبم حکومت کنم، من نمیتونم. او مستظهر به وحی بود، من که نیستم. پس اگه من اشتباه کردم سر به سرم نذاری. نتیجه دیدین چی شد؟ تموم شد. هم اومد سر کار، هم اشتباه کرد، هم طلب کار شد. و حالا چند تان که این جمله حضرت زهرا سلام الله علیها میفرما نفاق حاکم شده. خیلی جرأت میخواد تو این فضا. این که من همه حالا گفتم شما ترسیدین که من اینجور حرف زدم، چون خیلی جرأت میخواد یک زنی بیاد به یار غار پیامبر، به اولین قرآن خون مکه تو اون جو خفقان، به پولداری که کلی پولاش خرج جنگ و جبهه کرده است، بگه تو منافق. اگه ملاک نداشته باشد جرأت نمیکنه. چرا بسیاری مقدسان جرأت نکردن؟ امیرالمومنین میفرمان فقط من میتونستم خوارج بینشونه به خاک بمالم. آخه این خوارج قرآن که میخوندن، شب زنده داری هم که میکردن. خیلی سخته این خط امام و ولایت، یه چیز خاصه. امروز هم بدونین ما گرفتار نفاقی، مگه میشه نباشیم؟ محاله. هر وقت که حکومت مذهبیه خب نفاق بیشتر میاد به صحنه. خب انگه بیشتر میتونه خودش اینجا بلاخره دنبالی دکونشه. خیلی هم صبر. همین هم اینجا اگه آدم بیدار نباشید، گاهی به جای این که توپوز منافق بزنه توپوز جمهوری اسلام میزنه، به جای این توپوز منافق بزنه توپوز بچه مذهبی هم میزنه. انگار مثلا مسئولای اصلی ما بده کارت، چرا بنگه منافقا نمیزنن کارا جلو بره؟ خب بالاخره اینه دیگه. وقت ممکنه میگه خب چرا یقشون نمیگیرن؟ میگه کار آسونیه. اگر نظام اسلامی بتوند با نور ولایت شرایطی فراهم کند که منافق اذیت بشه، هنر کرده است. این کار پیچیده ایه. فرمود امام وقتی به عنوان مجسمه تقوا اومد، غیظ المنافقی. بعد هم فرمود بوار الکافرین. کافر قدرتش به بیدینی ماست. یه قاعده است. قدرت کافر به بیدینی ماست. هر اندازه که ما دیندار بشیم کافر ریشه کم میشه. لازم هم نیست که حالا حتما جنگ و جدال طولانی بشه. آقا جنس ضعف ماست که قدرت میدهد به کفر. وقت خودتون بهتر میدونی انصافا الان به قول اگه امروز ما تحت تأثیر تبلیغات و وسایل غیر مورد نیاز تجملی غرب ساخته نباشیم، غرب بر نمیشکنه. غرب اونچنان محتاجه کالاهای محتاجه است که کالاهاش را ما بخریم. حالا اگه ما میمدیم بر اساس قناعت و نیاز طبیعی اینقدر گول نمیخوردیم، گول نمیخوردیم، حتما بر میشکن. خب ورمیشگست یعنی چه؟ یعنی دیگه قدرتی برای اینکه پروژه های وحشتناک اسلحه سازیش رو هر روز تنظیم کنید که اسلحه مدرن بسازید، خب نداشت. شما میدونید که امروز بسیاری مشکلات ما این است که اینا اینقدر پول دارن پروژه هایی میسازن که اسلحه هایی که ما فکرش هم نمیکنیم اینا بسازن که بعد رو ما سوار شد. می قدرت کی بهش داده؟ به قول دانشمندا میگن قدرت ابر قدرت ها از اونهایی است که بهشون ظلم میشد ولی مدیح سرای ظالمه. خدا به حقیقت امام رضا ما را در مسائل فردی و اجتماعی به نور ولایت عالیه خودشان نزدیک بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.